شبرسه به مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفتونی مستو از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش های خبری این مجموعه خبری میشنوید که مقام های ارشد دفاعی افغانستان میگویند شورشیان طالبان را در چندین ساحه در هلمند عقب راندند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و همچنان از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو با شما به تفصیل میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. مقام های لوگر میگویند از این پس دو نفر بر یک موتورسایکل رفت و آمد کرده نمیتوانند. حکومت هند یک مقام ارشد پاکستانی را احضار کرده است و چند صد نفر ضد تعدیلات جدید از سوی رئیس جمهور روسیه در مسکو اعتراض کردند. مقامات لوگر تصمیم گرفتند که از این پس دو نفر بر یک موتورسایکل رفت و آمد کردن نمی توانند. این تصمیم برای بهبود وضعیت امنیتی اتخاذ شده. همچنین به کسانی که اسناد قانونی ندارند یک هفته مهلت داده شده است. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت:
بعد از ضرب الاجل هیچ موتورسایکل بدون اسناد در لوگر حرکت کردن نخواهد توانست. همچنین فیصله شد تا بر یک موتورسایکل دو نفر رفت و آمد کرده نمیتوانند، چون در این اواخر دیده شده که مخالفان مسلح از موتورسایکل ها در لوگر و دیگر ولایات بسیار استفاده میکنند. شمار از مخالفان مسلح موتورسایکل سوار همین هفته تلاش کردند بر اداره های دولتی در پل علم حمله کنند، ولی به گفته مقام ها ناکام شدند. مقام ها در ولسوالی پسابند غور میگویند نیروهای تازه نفس شام دیروز به این ولسوالی رسیدند. فرید افغانیار ولسوال پسابند در تماس تلفنی برای رادیو آزادی گفت قرار است عملیات را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کنند. او افزود که هلیکوپترهای اردوی ملی چند سنگر طالبان را هدف قرار دادند. پیش از این رئیس شورای ولایتی غور برای رادیو آزادی گفت که اگر کمک نرسد ولسوالی به دست شورشیان خواهد افتاد. پسابند شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای افغان و شورشیان بوده است. آمادگی برای برگزاری کنفرانس بین المللی برای تجلیل از زندگی و آثار هنری مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف آغاز شده است. محمد صادق اوسیان سخنگوی کمیسیون برگزاری این کنفرانس برای رادیو آزادی گفت که این همایش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و حمایت سازمان همکاری اقتصادی منطقه ایکو برگزار می شود.
تا ما بتوانیم میزبان جمعی از این کشورهای باشیم که چند پیش بنابر اون موضوع ثبت مثنوی در سازمان فرهنگی یونسکو این مسئله نشان بدهیم که اینجا زادگاه هست و زادگاه مولانا و افغانستان هم سهم به این مسئله دارد.
سازمان ایکو و شمول افغانستان 10 عضو دارد. ایران و ترکیه چند ماه پیش موضوع ثبت کردن آثار مولانا به نام این دو کشور در سازمان یونسکو را مطرح کردند که با اعتراض افغانستان روبرو شد. احمد نادر نادری با عنوان رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در افغانستان گماشته شده است. به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور امیدوار است که با تقرر آقای نادری مسیر اصلاحات اداری سرعت یابد و امور اداری حکومت منسجمتر شود. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت هند کمیشنر عالی پاکستان در دهلی جدید را در اعتراض بر چیزی که آن را رخنه دوامدار شبه نظامیان از آن سوی سرحد عنوان میکند احضار کرده است. وزارت خارجه هند از دستگیری یک پاکستانی به نام بهادر علی خبر داده و گفته است که او اقرار کرده که بعد از آموزش نظامی توسط گروه لشکر طیبه از سرحدات به داخل هند رخنه کرده است. اما وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد اجازه نمی دهد که خاک پاکستان علیه کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور ایران تقاضا کرده تا قضیه یک بریتانیایی ایرانی الاصل را که در ایران بازداشت شده است حل و فصل کند. دفتر ترزا می دیروز گفت که او در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وضعیت نازنین زاغری رادکلف و دیگر افراد دارای تابعیت دوگانه ابراز نگرانی کرد. نازنین کارمند مددرسان که 3 ماه قبل بازداشت شده است با تلاش برای براندازی رژیم ایران متهم شده است. شوهر او این اتهامات را رد کرده است. و چند صد نفر در داخل یک باغ در مسکو بر قانون جدید ضد تروریسم اعتراض کرده و آن را تجاوز دولت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی عنوان کردند. این بسته قانون و تعدیلات که ماه گذشته از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توشیح شد، مشمول تشدید مجازات جرایم تندروی و تروریسم است. طبق این قانون اگر کسی به ارتباط چند جنایت مشخص نتواند به مقامات گزارش دهد، مجرم شناخته می شود. این قانون امکانات نظارتی حکومت را وسیع‌تر می‌سازد و از شرکت‌های مخابرات می‌خواهد که مکالمات، پیام‌ها، تصاویر و ویدیوهای مشترکین را برای مدت 6 ماه در ذخیره‌گاه خود نگه دارد. در مظاهره دیروز شمار مظاهرچیان شعارهای نابود باد سرکوبی سیاسی را حمل می‌کردند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم. ما حال پیشگویی آب و هوا با امیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. فیض آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این مجموعه خبری در ادامه نبرد در هلمند. مقام های ارشد دفاعی از پیشرفت و پیشروی سخن میگویند.
بیشترین ساحات از پیش دشمن پس گرفته شده و بر دشمن تلفات بسیار سنگینی وارد شده.
بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید
بعد از این شرکت هایی که در افغانستان دوا وارد میکنه شرط برش مانده میشه.
این که چه شرط در همین مجله خبری میشنوید. همچنان یک جا با شما مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل برون از افغانستان، از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو با شما به تفصیل میگوییم. و مثل هر روز دیگر در رنگ‌های زندگی هم صحبت میشنوید. این رنگی
دولت این باید به مزدورکارای که در سر چوک هستی به زمینه مساعد کنه که کار کنه.
در ادامه نبرد در هلمند، مقام های ارشد دفاعی افغانستان از پیشروی نیروهای افغان در چند ساحه خبر می دهند. آنان می گویند تلفات سنگین بر شورشیان وارد آمده است. ناامنی های تازه صدها نفر را از خانه هایشان به جا کرده است. بیشتر از سلطان محمد سرور.
جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز اردوی ملی افغانستان، در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی از چای انجیر ولسوالی نادعلی در جوار لشکرگاه گفت که عملیات بسیار به خوبی به پیش می رود.
بیشترین ساحات از پیش دشمن پس گرفته شده و بر دشمن تلفات بسیار سنگینی وارد شده. فعلا نیروهای عملیاتی ما با حمایت قوای هوایی خود افغانستان اینا به پیشروی خود به استقامتهایی که معین است و هدایت داده شده از طرف رهبری ناخود ما یا عملیات و با تیم همکارای ما ایره پیش میبریم، عملیات بسیار به خوبی پیش میره.
جنرال مرادعلی افزود که با نیروهای خاص طالبان به نام قطعه سرخ که رهبری آنها را به گفته وی خارجی ها به عهده دارد هم تلفات سنگینه وارد شده است. قبل از این اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هلمند گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی حمله وسیع دشمن در ولسوالی ناوه در جنوب لشکرگاه را عقب زدند و در نتیجه حملات هوایی 23 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. اعلامیه افزود که مخالفین مسلح صبح دیروز بر شمار از پوسته‌های امنیتی ولسوالی ناوه حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفت که مخالفان مسلح دولت که توان جنگ مستقیم را ندارند با ماین‌گذاری در اماکن عامه و سرک‌ها با غیر نظامیان تلفات وارد می‌کنند، ولی شورشان طالب هنوز در این مورد تبصره نکردند. تشدید جنگ در ماه‌های اخیر در هلمند ده‌ها هزار نفر را بی‌خانمان ساخته است. از این جمله هزاران نفر به مرکز لشکرگاه پناه آوردند. مقامات از کمبودی مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی در شهر شکایت می‌کنند. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند درباره وضعیت این بی‌جا شدگان بر رادیو آزادی چنین گفت: مردم به علت جنگ از ولسوالی های هلمند کوچیدند. تقریبا بیش از 70,000 خانواده بی خانمان شدند. به لشکرگاه آمده اند یا به ولایت های همجوار هلمند رفتند. در خیمه ها زندگی می کنند، آب و غذا ندارند. عبدالمجید آخوندزاده بدون اینکه از کدام کشور به خصوص نام ببرد گفت که استخبارات منطقه در جنگ هلمند دست دارد و تلاش می کند تا شورای کویته را به شمال هلمند انتقال دهد. نزدیک شدن جنگ به مرکز لشکرگاه ساکنان این شهر را هراسان ساخته است.
از وضعیت امنیتی هلمند شنیدید. ناامنی‌های تازه در این ولایت موج بزرگ از بیجا شدگان داخلی را به دنبال داشته. مسعود احمد زلاند یک فعال مدنی در هلمند است. در گفتگوی تلفنی از او پرسیدم که وضعیت بیجا شدگان چگونه است.
اگر برید ببریم که از ولسوالی کسایی که واسه توان داره، حتی این رقم جوانا هم بود، این رقم مردم هم بود که طلای زن خود فروخت، اما کوچ و مخانی خود از ولسوالی گفتی چیزا در بازار انتقال کرد. بعضی مردم یعنی خرچ و مصارف کرایه موتر نداشت، اونا همون چی بان خود در لمبه آتیش انداخت. گفت اگر ما ماندیم، اگر مردیم، خونمون که زندگی میکنیم. او بعضی مردم، اکثر مردم اگر برد بگیم که 80%، 90% کلی که مردم به ایجای شده، خانه خود مانده، گفته چیزا گاو، گزفند و ماری خود مانده، فقط جان خود کشیده در داخل شهر لشکرگاه زندگی میکنه.
آقای زلاند، با معذرت که حرفا شما را قطع میکنم، مقامات محل به ما گفتند که تلاش ها برای کمک رسانی به بیجا شدگان به شدت ادامه داره. در چه حد کمک های اولیه رسانده شده و بیجا شدگان در لشکرگاه؟ چشم دید شما از چه قرار است؟
کمک های اولیه که اگر برد بگویم که یک تعدادی کم مردم، تقریبا یک 5% 10% مردم بر زنا اگر رسیده شده باشه، بر دیگه مردم ها برای هیچ کس رسیده نشده. کمک های اولیه برای هیچ کس رسیده نشده، بغیر یک 5% 10% مردم که در اوائل آمد برای زمان کم در کمک اولیه رسیده شد، به جز زو و دیگه کس به کمک اولیه رسیده نشده.
می دانیم که هوا گرم است. از این که آیا در هلمند برق هست نیست، یا این که آب آشامیدنی هست نیست، این بیجا شدگان چقدر دسترسی دارند به این نیازهای اولیه به ما بگوین جناب زلان؟
بسیار زیاد تشکر. کسایی که بیجا شده اونا بسیار به کمک های زیاد ضرورت داره. در ولایت هلمند نه تلفن هم کار میکنه، بعد از 7 بجه تلفن هم کار نمیکنه، تا 6 بجه صبح نه تلفن کار میکنه، نه برق هست، او دیگه مشکلاتی بسیار زیاد ما در ولایت هلمند داریم.
و کوتا چه درخواست دارین از مقامات در کابل؟
لشکرگاه اگر برد بگیم که 80% 90% زیر تهدید دشمن است. اگر برد بگیم که همکاری از دولت مرکزی نشوه یا از مرکز همکاری نه، در روز یه روز دیگه لشکرگاه هم سقوط خواهد کرد.
مسعود احمد زلاند یک فعال مدنی هلمند بود، همونطور که پیشترم شنیدید مقامات ارشد دفاعی افغانستان از پیشروی های نیروهای امنیتی افغانستان در چندین ساحه در هلمند خبر دادند. شما هم می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را در مورد وضعیت امنیتی روان در هلمند با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید، یا اینکه زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0700 2743 61 و 0042 02 21 1241 15:45 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها. مقامات لوگر تصمیم گرفتند که از این پس دو نفر بر یک موترسایکل رفت و آمد کرده نمیتوانند. این تصمیم برای بهبود وضعیت امنیتی گرفته شده است. مقام ها در ولسوالی پسابند غور می گویند نیروهای تازه نفس شام دیروز به این ولسوالی رسیدند. فرید افغانیار ولسوال پسابند در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت قرار است عملیات را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کنند. آمادگی برای برگزاری کنفرانس بین المللی برای تجلیل از زندگی و آثار هنری مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف آغاز شده است. حکومت هند کمیشنر عالی پاکستان در دهلی جدید را در اعتراض بر چیزی که آن را رخنه دوامدار شبه نظامیان از آن سوی سرحد عنوان می کند احضار کرده است. صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور ایران تقاضا کرده تا قضیه یک بریتانیایی ایرانی الاصل را که در ایران بازداشت شده است حل و فصل کند. دفتر ترزا می دیروز گفت که او در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وضعیت نازنین زاغری راتکلف و دیگر افراد دارای تابعیت دوگانه ابراز نگرانی کرده. و چندین صد نفر در یک باغ مسکو بر قانون جدید ضد تروریسم اعتراض کرده آن را تجاوز دولت بر حریم خصوصی و آزادی های مدنی عنوان کردند. همین خبرها، بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید. azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور می شوم که از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل برون از افغانستان از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو با شما می گوییم. اما حال طبق وعده جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنم.
وضعیت امنیتی هلمند و نگرانی از ناحیه جنگ ها توجه شما را از رسانه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در مطلب می نویسد نیروهای امنیتی افغان تلاش می کنند تا جلو حملات چندین هفته ی طالبان مسلح را بگیرند. به نوشته روزنامه نیروهای افغان تا حد زیاده به حمایت هوایی نیروهای بین المللی اتکا می کنند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد با آنکه مقام های افغان امریکایی تاکید می کنند که نخواهند گذاشت یک شهر دیگر سقوط کند، اما با توجه به اختلاف های سیاسی حکومت در کابل و بحث انتخابات ریاست جمهوری امریکا، باشنده های هلمند و برخی مقام ها تخمین می کنند که لشکرگاه عملا محاصره است. روزنامه همچنان می افزاید راه های اساسی که شهر لشکرگاه را با سایر مناطق ارتباط می دهد و همچنان شاهراهی که ارتباط هلمند را از لحاظ اقتصادی و نظامی با ولایت قندهار برقرار می کند در چند روز گذشته بارها در نتیجه منفجر ساختن پل ها توسط طالبان مسدود شده است. به نوشته نیویورک تایمز مردم برای رفت آمدشان مجبور شدند از راه های دشوار و خامه استفاده کنند. در این راه ها هم طالبان مسلح پوست افراز کردند. شمار از تاجران، کسبکاران و کارمندان نهادهای غیر دولتی تلاش می کنند تا شهر لشکرگاه را ترک کنند، اما بندش راه‌ها برای آنها نیز مانع خلق کرده است. طالبان مسلح چند ماه پیش منطقه باباجی را در نزدیکی لشکرگاه گرفتند و در هفته‌های گذشته حملات خود را بر نادعلی افزایش دادند. این ولسوالی با شهر لشکرگاه فقط 10 کیلومتر فاصله دارد. روزنامه نیویورک تایمز اظهارات احمد شیرزاد یک باشنده لشکرگاه را هم نقل کرده که میگوید شمار از مردم از مناطق جنگ زده به لشکرگاه آمدند و اگر طالبان این شهر را بگیرند چه خواهد شد؟ به گفته شیرزاد باشنده های المند از مدت ها شاهد جنگ ها بودند و حالا از زندگی بیزار شدند. او میگوید خوشحال می شود که طالبان یا ناتو آنها را بکشند تا از زندگی دشوار نجات یابند. روزنامه استرالیایی اندپندنت برای بوده شدن یک شهروند این کشور با یک امریکایی از کابل پرداخته است. روزنامه می نویسد این دو تن که با پوانتون امریکایی در کابل کار می کردند در راه رسیدن به اقامتگاهشان از سوی افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. به باور اندپندنت افغانستان که با شورش های طالبان مسلح روبروست از چند به این سو شاهد اختطاف شمار از خارجی ها بوده است. روزنامه به نقل از وزارت خارجه استرالیا هم نوشته که در خبرنامه‌اش گفته است به شهروندان این کشور توصیه می کند تا به افغانستان نروند زیرا امنیت در آنجا خیلی خطرناک است.
وزیر صحت عامه افغانستان به شرکت‌های واردکننده ادویه هشدار می‌دهد که اگر در این کشور سرمایه‌گذاری نکنند، جواز فعالیتشان برای 3 سال تعلیق خواهد شد. اما شرکتداران چه می‌گویند؟ همه این در این گزارش که نظیفه محبوبی در کابل تهیه کرده.
وزیر صحت عامه افغانستان می‌گوید پس از این برای تولید ادویه در این کشور بیشتر از گذشته تلاش خواهد کرد. فیروز الدین فیروز روز سه‌شنبه در یک کارگاه آموزشی که هدف آن رفع کمبودی سیستم ادویه و نیازمندی‌های صحی گفته شده، این موضوع را مطرح کرد. وی تأکید ورزید که این وزارت پس از این شرکت‌های وارداتی ادویه را به تولید ادویه تشویق می‌کند.
پالیسی دولتی است که بعد از این شرکت‌هایی که در افغانستان دوا وارد می‌کنند شرط برش مانده میشه. در صورتی که در قسمت تولید داخلی سرمایه گذاری میکنه برای از او در تدارکات نقش داده میشه. بعد از 3 سال او شرکتی که در افغانستان نمیخواه سرمایه گذاری کنه و پیش از پیش براتان میگم در 3 سال آینده جوازتان گرفته خواهد شد. یک نوع تنبیه هم است که بتانیم تولیدات داخلی را در افغانستان به هر نحوی که میشه تشکیل بدیم.
به گفته وزیر صحت عامه در حال حاضر 90% ادویه افغانستان از بیرون وارد می‌گردد. آقای فیروز چالش وارد ساختن ادویه به گونه قاچاق به این کشور را می‌پذیرد اما تاکید می‌ورزد که برای از میان برداشتن این مشکل تلاش می‌ورزد. وزیر صحت عامه افغانستان همچنان می‌گوید این وزارت برای کنترل ادویه و نظارت جدی از سکتور صحت، اداره ملی تولیدات صحی و تنظیم ادویه را نیز ایجاد کرده است. به گفته این وزارت در حال حاضر ده‌ها شرکت واردکننده ادویه در افغانستان فعالیت دارند، اما به گفته مردم ادویه‌ای که از سوی این شرکت‌ها وارد می‌گردند دارای کیفیت پایین هستند. اما رحم‌الدین حاجی آقا هیئت مدیره بورد عالی متشابه سین افغانستان همکاری این بورد را با دولت مشروط به تقویت سکتور خصوصی می‌داند.
ما از جناب وزیر صحت تقاضا داریم که در کابینه از سکتور خصوصی، از صنف دوایی، از مداخلات بی جای، از دست‌اندازی‌های بی جای به خاطر فساد جلوگیری کند. ما هم می‌خواهیم که سکتور خصوصی با شما دست به دست همکار باشیم به هر جایی که هستند.
حاجی آقا از چالش ها در برابر سکتور خصوصی در کشور سخن می زند و می گوید اگر حکومت برای مهار این چالش ها دست به کار نشود، آنان مجبور می شوند فعالیت هایشان را متوقف سازند. اما وزیر صحت عامه افغانستان می گوید تلاش ها برای حل مشکلات در برابر سکتور خصوصی در این کشور ادامه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همونطور که پیشترم گفتیم رهبران ترکیه و روسیه در تلاش ترمیم روابط میان دو کشورند. روابط دو کشور پس از آن که اردوی ترکیه چند ماه پیش یک تیاره جنگی روسیه را سرنگون ساخت و تیرگی گرایید. بیشتر از سلطان محمد سرور.
رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه هنگام بازدید دیروز از سانت پیترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که ترکیه به یک مرحله مختلف روابط با روسیه داخل می شود و همکاری میان دو کشور منجر به حل مشکلات منطقه‌ای خواهد شد. او متعهد احیای همکاری میان دو کشور در عرصه های نظامی، اقتصادی و فرهنگی شد. شما می دانید که این نخستین نشست مستقیم ما بعد از مدت ها و یک حادثه معروف است. در این حال من فیصله کرده بودم که بعد از کودتای نافرجام 15 جولای نخستین سفر خارجی خود را به فدراسیون روسیه داشته باشند. رئیس جمهور ترکیه برای حل نزاع‌های منطقه‌ای خواهان اجلاس سه جانبه سران ترکیه، روسیه و آذربایجان شد. او گفت: ترکیه و روسیه تصمیم گرفتند و اراده لازم دارند تا روابط خود را به مرحله ما قبل بحران و حتی بهتر از آن برسانند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با اشاره به وضعیت جنجال انگیز سیاسی در ترکیه گفت که بازدید رئیس جمهور این کشور از روسیه نشان می‌دهد که هر دو کشور در صدد بهبودی روابطند. ما باید سخت کوشش کنیم که روابط تجارتی و اقتصادی خود را دوباره احیا کنیم. این روند از قبل آغاز شده ولی زمانگیر خواهد بود. آمدن یک هیئت اقتصادی ترکیه به مسکو در اواخر ماه جولای یک گام مهم در این راستا بود. رشد اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر کند شده است. حکومت آقای اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور به خاطر قیودات شدید بر مخالفین زیر فشار کشورهای غربی قرار دارد. روسیه هم به خاطر پایین آمدن بهای نفت در بازارهای جهانی و تعزیراتی که به ارتباط الحاق شبه جزیره کریمیا و بحران اوکراین از سوی اتحادیه اروپا و امریکا بر این کشور وضع شدند در وضعیت اقتصادی ناگوار قرار دارد. کریستیان براکیل، یک کارشناس مقیم استانبول، به این باور است که روسیه و ترکیه برای ترمیم روابط باهمی دلایل خوبی دارند. او می افزاید که هر دو کشور با مشکلات اقتصادی روبرو می باشند و در صدد ایجاد موازنه با غربند. رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت درباره وضعیت سوریه هم با همتای ترکی خود گفتگوهای بیشتری خواهد داشت و تأکید کرد که هماهنگی میان نظریات و اقدامات هر دو کشور در این رابطه امکان پذیر است.
تشکر از پیام هایی که به ما فرستادین. آقا سراجی نوشته کلدار و تومان باید گم شود. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام کوتاه خود نوشته در ولسوالی ناوه و نادلی عملیات جریان دارد. تشکر از پیام های کوتاهتان و این هم صحبت جالب.
رنگ های زندگی.
اسم من غلام فاروق است. سر چاو کامدیم کار می کنم.
چی کار یاد داری؟
هیچ کار یاد ندارم. کسب یاد ندارم. بیکار هستم. مزدوری می کنم.
مکتب خوندی؟
نه مکتب نخوندم. در دوران که من مکتب می خواندم وقت جنگا بود نتونستم مکتب بخونم.
چطور است؟ حال کاری جاست؟ کار پیدا می کنی میری؟
بیکار هستم. بله.
از چند بجه تا چند می؟
از صبح میام تا چاش بعد تا پیشی نیستاد میشم. کار نیست.
هیچ کار پیدا نمیتونی؟
نه والا.
خب در خانه چند نفر هستن؟
هفت نفر.
بس چطور زندگی رو پیش میبری؟
والا سخت است دیگه. خداوند میرسن یک چاره میکنه.
تنها کارگر خانه خود هستی؟
یک برادر دیگه ایمام هست.
او چی کار میکنه؟
او در یک شرکت کار میکنه علی فلان. اونم کار میکنه. پیسی زمرو میگیره میخوره.
خب پشت دیگه کار نگشتی مثلا که صبح تا شام اینجا استاد میشی کار نمیکنی؟
میگردم میگردم فایده نمیشه. بسیار گشتیم فایده نمیشه. در دوران جنگ پاکستان رفتیم. بعد از پاکستان پس آمدیم این علی بیکار است. اما مکتب من هم از هر چیز من نه کدام کسب یاد گرفتیم.
چرا مثلا یک جایی نمیری که یک کسب یاد بگیری؟
نه سوتر زمینه با ما مساعد نشده. اگه پیدا هم شو ما چاره نداریم. مجبور هستیم که کار کنیم. خانه نان میخوای از پیش ما به خاطر از دیگه نمیتونیم.
خب اگر روز کار برات پیدا شه مثلا باز چی کار کدام میتونی؟
کار که پیدا شد هر کار پیش برده میتونه. خب من تا پیدا شد.
خب مثلا نمیقدر وقت اگر کدام کار برد پیدا شده کدام کار بوده؟
این حالی مثلا به من یک کسب نایساب نجاری باشه مشاگردی کنم میتونم کار کنم. دیگه مستریگیری باشه میتونم. یک کار دیگه باشه میتونم. هر کار باشه میتونم.
چطور میتونی در صورتی که یاد نگرفتی از کس ندیدی؟
تصمیم میگیرم. یک کار که تصمیم میگیری خود به خود میشه دیگه. بیکار هستیم دیگه. نه علی بی
چی آرزو داری؟ چی امید داری؟
آرزوی ما میست که زندگی آرام داشته باشیم مثلا. دولت این باید به مزدور کارایی که دست سر چوک هستی به ما زمینه مساعد کنه که کار کنه و یک شرکت باشه، یک پروژه باشه. در ولایتی که باشه اول من خودم میرم، در ولایتی که باشه من میرم خدمت میکنم به وطن خود. دو سال میشه که من نامزد هستم، پیسیش ندارم. این دو سال میشه که مانده عروسی ما میتونه مانده.
تشکر از خودت.
سلامت باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه با احمد شبر باشید. شبر صاحب سلام و خوش آمدید.
علیکم السلام.